ورزشی، یا مثلا توی خانوم میاد افتخار میکنه من وارد این حوزه شدم که خودم رو اثبات بکنم. آیا خانم نیاز داره خودش رو اثبات بکنه که مثلا مثل مردان میتواند؟ این اثبات رو من چیز نمی کنم، اما مبنای مقایسم محل سواله. یه خانم به لحاظ علمی ممکنه بسیار توانمند باشه، دانشمند باشه، هیئت علمی باشه، نمیدونم نظریه علمی داشته باشه، توی حوزه ورزشی خودش بسیار موفق باشه، اما آیا در نسبت با مرد باید اون موفقیتش سنجیده بشه که من این به این موفقیت رسیدم و شبیه اون جایگاهی که مردان قبلا کسب کرده بودن من هم کسب کرده بودم؟ این به نظر من محل سواله و باید روش فکر بکنیم.
خب گاهی وقتا مهدیه، برای اینکه فرد بخواد اون حقوق خودش رو به دست بیاره باید یک معیاری بذاره. وقتی در جامعه ما معیار اصل ما فعلا مردانه است و برای اینکه بگیم ما به اون سطح آزادی میخوایم برسیم، به اون سطح از شایسته سالاری حتی بخوایم برسیم، میگیم که پس من باید مثل مردان رفتار کنم چون یک سری ویژگی هایی دارم که می توانم در اون چارچوب قرار بگیرم، می توانم یک فرد تصمیم گیر و مؤثر در جامعه باشم، ولی به دلیل اینکه تا به الان برای من اون موقعیت رو مهیا نکردن من باید مثال بزنم که آقا من موقعیتم مثل فلان آقا هست. و جالب اینجاست که اگر بخوان نقش پررنگی تو بحث تصمیم گیری هم به من بدن یا مسئولیتی تو حوزه های سیاسی اقتصادی هر آنچه بخوام بهم بدن، من رو با نسب خودم میسنجن که برمیگردم میگن که این خانوم پدرش فلان کس هست، به خاطر هم میتونه تو این نقش خیلی خوب حضور پیدا کنه، یا همسر فلان شخص هست. یعنی باز هم تعریفی که از یک زن برای شایسته سالاریش میکنن در قالب و زیر پرچم و لوای یک مرده. اینا یه درسته؟ چون داریم این اتفاق رو میبینیم.
قطعا درست نیست. به نظر من اصلا خانوم باید توی جایگاه موفقی که حالا برای خودش ترسیم کرده به جایی برسه که کلن یه دونه سیستم بدون حضور او نتواند جلو بره. نه اینکه مثلا توی سیستم بیایم یه تشریفاتی تعریف کنیم، حالا یه خانومم امور بانوانی هم بذاریم کنارش. خب این چه حل مشکلی از اون سیستم میکنه؟ اصلا یکی از مشکلات سیستم های فعلی ما و امور زنان های کنار سیستم های ما اینه که اصلا به خاطر خالی نبودن عریضه میان یه بخش بانوان تعریف میکنن و یه خانومی هم اتفاقا میذارن که اونجا اون توانمندیه رو نداره. اما اگر اون خانوم اون انقدر توانمند باشه که نتوانند مجموعه رو بدون او جلو ببرن، این ایدئاله.
به نظرت اجازه میدن به حضور همچین خانومی؟
خود اون خانومه اولا باید یه مقدار زیادی بجنگه به نظر من که تو این سیستم بتونه جلو بره. امکانش محال نیست قطعا و به میزان توانمندی اون خانم هم وجود داره، اما من نمیشونم بگم واقعا 100% که مثلا یک خانومی به این توانمندی باشه حسرش میکنن یا حسرش نمیکنن. این بستگی به میزان دید طرف مقابل داره که چطور بپذیره.
البته من رد نمیکنم، من تاکید کردم به مؤلفه عدالت و شایسته سالاری. حتی در مثالی که مهدی خانم زدن تو بحث دانشگاهی مثال زدن، ببینید وقتی ما نگاهمون جنسیتی نباشه نگاهمون عادلانه باشه، یعنی من اگر بیام بگم 50-50 50-50 ورودی هیئت علمی میخوام بگیرم، آیا الان از نظر جمع شما این الان خوبه؟ بگم 50% خانوما رو هیئت علمی میگیرم 50% آقایون رو. این اصلا عین بی‌عدالتیه، اگرچه که ظاهرش یک برابری جنسیتیه. چرا؟ شما در نظر بگیرید ورودی ها متفاوتن، یعنی جامعه آماری ورودی ما به عنوان دانشجوی دکتری متفاوته. از طرفی ممکنه اصلا خانومی اونجا یا حتی آقایی استحقاق علمی نداشته باشه. من نکتم اینجا تو حل این مسئله این هستش که ما نگاهمون رو فراتر از جنسیت و دو جنس ببریم و یه نگاه عادلانه داشته باشیم، نگاه عدالت محور باید داشته باشیم.
حتی این بندی هم اضافه شده توی قانون جوانی جمعیت که به نظر من یکی از بندهای غلطه، بحث تجرد تعهل در پذیرش هیئت علمی.
بله بند.
ممکنه یه خانم به ویژه الان که مسئله ما مسئله تجرد، به ویژه تجرد دختران دهه 60 که همشون بسیار توانمندن، اگر جامعه امکان ازدواج را به دلایل آماری و اتفاقات جمعیتی که در دهه 60 افتاد از اینها سلب کرده، ما داریم حقوق دیگر اینها رو هم توی جامعه سلب میکنیم. ممکنه یه دختر مجردی بسیار توانمند باشه توی حوزه علمی خودش، چرا اجازه فعالیت نمیدیم به او به عنوان هیئت علمی؟ خب این خلاف عدالته و این مشکل ایجاد میکنه برای دختران ما که به اون سطح علمی رسیدن و باید تو این سطح حضور پیدا بکنن.
خب به نظرتون اگه نقش پررنگ تری بدن، یعنی اگر همین معیاری که میگی بر اساس عدالت شایسته سالاری باشه و در یک جایگاهی ببینیم حضور زنان بیشتر از حد معمول هست، آقایون یا کلن جامعه احساس خطر نمی کنن؟ یا اون برچسب فمینیست بودن نمی خوره به اون جامعه یا اون منطقه؟
این بسیار نکته مهمی هست که بر می گرده به بستری که ما در طول زمان برای فرهنگ سازی داریم انجام میدیم. اینکه آقایون ما، مردان ما در جامعه از همون دوران دبستان، یعنی من اگر در جایگاه یک سیاست گذار بودم، این دغدغه شما رو می بردم از دوران دبستان به عنوان مهارت آموزی به مردان، اینکه اصلا یه کلاس براشون می ذاشتم به عنوان نه فقط خودشناسی که طرف مقابل، این قطعا رخ می داد. یعنی در طول زمان در یک سیر و یک جریان فرهنگ سازی میتونه این اتفاق بیفته، اگرچه که من میدونم دغدغه شما چیه. یعنی شما پاسختون به اینه که الان مردهای جامعه شاید این پذیرش و قابلیت رو هنوز ندارن، ولی من نگاهم امیدوارانه به آینده است.
تحلیل زیبایی شناسی ارزش‌های اجتماعی از نگاه زنان برای داشتن جامعه‌ای پویا و سالم. مهربانی ما را ببینید و بشنوید.
اما تو این جامعه مواجه کنیم
این بعضی چیزا. حالا من نکته هایی رو که تو حرفای دوستان هم بود بگم قبل از این که چکانیم، چون به نظرم چکانیم شما برنامه جداگونه رو میطلبه، مثلا خیلی موضوع سختی هست. میخوام بگم که ببین ما علاوه بر این چیزایی که میگیم دوچار خیلی وقتا دوچار تعارضات خیلی زیادی هستیم که اتفاقا به این موضوع دامن میزنه. مثلا چیزی که دوستان در مورد برتری که حالا نگیم در مورد پیشرفت علمی خانم ها میگن، اتفاقا در کشور ما به جای اینکه موضوع رو بهتر کنه موضوع رو بدتر
کرد. بله
چرا؟ چون شما خانم ها رو میذارید برن دانشگاه درس بخونن، رتبه علمی رو کسب کنن، بعد از بعد که وارد محیط کار میشن از یه جایگاه بالاتر بهشون نمیدی.
بله
ببین این خیلی مسئله سخت میکنه. اصلا این
یه اتفاقی که میفته. ما تو دوران تحصیلمون به ما هم گفتن درس بخونید، یک زن فعال بشید، تاثیرگذار باشید برای کشورتون و جامعتون. بعد که وقتی درس خوندیم به مدارج بالای علمی رسیدیم، گفتن چرا ازدواج نمی کنید؟ چرا شما مثلا متأهل نیستید؟ و یک سری از فاکتورهایی رو برای این افراد میذارن که حتما باید اون تأهله باشه.
اینکه محوریت مردان هستن که خب خیلی مسئله فرهنگیه. این بخوایم خیلی نگاش کنیم، مثلا ما دختر بچه رو که درخت میره بالا میگیم چرا ادای پسرها رو در میاری؟ من نمیدونم کی مثلا برچسب داده که بالا رفتن از درخت مثلا یه کار مردانه است. بالا رفتن میدونی ما از همون بچگی این برچسب ها رو میزنیم، بچه هامون رو تربیت میکنیم با نگاه جنسیتی، در واقع با نگاه جنسیت زده، و بعد انتظار داریم وقتی به بزرگ میشن، وقتی درس میخونن، وقتی مناسب مختلف رو میگیرن، حالا نگاه رو بذارن کنار و بیان تصمیم گیری بکنن. واقعیت اینجوری که اینجوری نیست. یعنی آدم ها با فرهنگی که باش بزرگ شدن میان یک پستی رو میگیرن و بر اساس همون نگاه هست که تصمیم گیری میکنن. برای همین میگم تا وقتی که حالا اون کار فرهنگی نشده و میدونید کار فرهنگی خیلی زمان بره.
بله.
برای یه سال و دو سال و ده سالیست، تا وقتی نشده یکی از چیزهایی که میتونه در زمان کوتاه تر، یعنی در کوتاه مدت تعدیل کنه، حضور بیشتره. یعنی برای تصمیم گیری وقتی که خانومی وجود داشته باشه شاید بتونه نگاه رو و تصمیم رو تعدیل بکنه
بده.
تا جایی که سب بکنیم یا آقایون فرهنگشون تغییر بکنه یا ما نسل‌های بعدی رو جوری تربیت بکنیم که نگاهی اینجوری نداشته باشن، حداقل در کوتاه مدت میشه این کارو کرد که آقا حداقل اگر جای شایسته سالاری هست معادلش هست، شما فرصت برابر بدید در جایگاه خصوصا تصمیم گیری، جایگاه شغلی، که این دو نفر بشینن با همدیگه دیالوگ، شاید این نگاه
فرصت عادلانه بدید،
فرصت عادلانه. من اصلا سر این مسئله فکر کنم این نقطه‌ای که ما همه سرش اشتراک داریم احتمالاً یه چیز لفظیه، فرصت عادلانه بدیم برای اینکه آدم‌ها حضور داشته باشن در کنار هم و شاید اون وقت بتونن تصمیم گیری بهتری بکنن و این شاید در کوتاه مدت جواب بهتری به ما بده. اینکه خانم ها باید بجنگن، هممون اینو میدونیم مهدیه جون، اینو میدونیم، نه تنها میدونیم، اینو زندگی کردیم. یعنی من میخوام کسی مثال بزنه، زنی تو این جامعه درس خونده باشه، به یه جایی رسیده باشه و نجنگیده باشه،
برای کوچکترین حق ما،
برای از کوچکترین تا انگار برای ما فرض شده است که برای تک تک حقوقی که داریم باید بجنگیم. هممون میدونیم یه خانم برای رسیدن به اون جایگاه معادله یک آقا 10 برابر آقا باید تلاش بکنه. این اگر بحث واقعیتش رو در جامعه داره میگه بله این هست، ولی آیا این درست است؟ چرا یک زن همیشه یک مقدار زیادی از انرژیشو باید بذاره برای جنگیدن برای حقوقی که قاعدتا باید مال اون باشه؟ ما واقعا این انرژی رو هرز نمیدیم؟ یعنی من از زن چرا باید تلاش بکنم؟ بعدم ممکنه ته تهش با تمام تلاشام با یه دونه تبصره، مثل همین تجرد. اصلا چرا تجرد؟ الان امتیاز تعداد فرزند اومده تو هیئت علمی، چرا باید تعداد فرزند من در بالاترین سطح آکادمیک برای من امتیاز بشه؟
کاملا ناعادلانه است. یعنی کامل، یعنی اصلا شما ازدواج یک خانم اساسا مگه در همین فرهنگ و بستر جامعه فعلی ما دست خودشه؟ فقط میگم تاکید من به کسانی هستش که اینجا توانمند هستن و ما خلأ حضور بانوان توانمند رو داریم در جامعه. از یعنی اینها استفاده کنیم.
حضور دارن و وجود دارن،
وجود اما دارن، توانمند هستن، اما به خاطر همون نگرشایی که حتی انسیه جون گفتن، ما حضور اونها رو پررنگ نمیبینیم و حتی شاید کمتر در رأس میبینیم.
بله، اینکه ببینید در این که میگید چرا یه زن باید خودش رو ثابت بکنه، واقعیتش اینه که در یک جامعه مردسالار زن باید خودش رو ثابت بکنه. این بخش
من مخالف این نیستم که خانم خودش رو ثابت بکنه، میدونی این بخش اما به چه کسی ثابت کنه؟
ببین همین باز موضوع میشه محوریت دیگه، باز موضوع میشه محوریت.
ببینیم من مثلا باید به عنوان من نوعی مثلا به لحاظ علمی خودم رو ثابت کنم،
دقیقا.
مثلا
اینه که من شایستگی خودم رو ثابت کنم،
دقیقا.
نه فاصلم رو با یک آقا،
دقیقا نکته من همینه.
در همچین بستری این صحبت که آیا جامعه ما از نظر حضور خانوم ها، حضور اجتماعی پررنگ خانوم ها در جایگاه خودشون موقعیت های عادلانه داره یا نه، فکر میکنم یکی از مباحثی باشه که ما همه بتونیم جواب یکسان بهش بدیم.
بله دقیقا. خب اگر میخواین جواب یکسان بدیم، من یک دقیقه و هر کدومتون زمان میدم که پاسخاتون رو آره برای جمع‌بندی به یه نتیجه برسیم و صحبتاتون رو بشنویم. فاطمه سادات بفرمایید.
من عرض کردم خدمت، نگاهم کاملا یک نگاهیه که امیدوارم که فضای جامعه به سمتی بره که بر اساس توانمندی های فرد تصمیم گیری بشه، فرای جنسیتش، بر اساس اون هویت انسانیش. این دغدغه و معضل متاسفانه وجود داره، غیر قابل انکار هست در جامعه ما که اون نگاه های مرد سالارانه گاهی وقتها باعث شده که خانوم ها کمی از اون فضایی که مستحقش هستن فاصله بگیرن، که دو تا هم در واقع راهکار پیشنهاد دادیم. یکیش رو که خانوم انسیه جون فرمودن که یه نگاه کوتاه مدت میتونیم داشته باشیم، واقعا استفاده کنیم از زنان فعالمون، و نگاه بلند مدت من هم یک جریان سازی فرهنگی در سیستم آموزش و پرورش ما هست که ما اینجا میتونیم سرمایه گذاری کنیم روی در واقع آقایونمون که این نگاه رو بتونیم تعدیل کنیم در جامعه.
بسیار عالی. انسیه جان بفرمایید.
جمعندی بسیار خوبی بود، در واقع با همش موافقم. امیدوارم این در زمان خیلی کوتاهی این موضوعات دیگه برامون موضوعیت نداشته باشه.
امیدوارم.
یعنی به سطحی از رشد برسیم که دیگه آیا این که این سوال که آیا زنان باید حضور داشته باشن، حضورشون مفید است یا نه، حضور پررنگشون جامعه رو پویا میکنن، یک جواب عملی گرفته باشه. یعنی انقدر این اتفاق افتاده باشه که بشینیم در مورد فازهای بعدی ارتقای جامعه با هم دیگه صحبت بکنیم.
ان شاء الله. و مهدی جان
دقیقا منم با نکته دوستان موافقم و معتقدم که باید این مسائلی که ما داریم راجبش گفتگو میکنیم جز بدیهیات صحبت ها و گفتمان جامعه باشه و ما در وضع موجودمون معتقدم که قطعا مشکلاتی داریم، اما وضع مطلوبمون همون نکته هست که عرض کردم، اصلا بدون پویایی زنان یک جامعه پویا قطعا نخواهیم داشت. اما مهم اینه که چه استراتژی میچینیم برای اینکه از این وضع موجودی که از نظر ما اشکالات بسیاری داره به اون وضع مطلوبی که ایدئال همه ماست برسیم.
انشالله. خب خیلی ممنونم از حضور تک تک شما دوستان و ممنونم از شما عزیزان که همراه ما بودید در مهربانو. امیدوارم که تک تک این اتفاقهایی که دوستان بهش اشاره کردن محقق بشه و ما شاهد یک جامعه سالمتر، آگاهتر و پویاتری باشیم. شب بر همگی خوش، خدا نگهدار هممون باشم.
ترنج کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. در خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود، در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم، درد بی عشقی ز جانم برده طاقت، ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم. بله، طاقت دوری شما رو نداشتیم ای که آرام جانین. پس پر انرژی تر از همیشه بهتون میگیم سلام علیکم، خوش اومدین.
دستای تو غرق رویا میشم، تو چشمای تو موجی از پرسشه. آدم وقتی که غرق دریا میشه یادش میره این موج آرامشه. به قدری شبیهت شدم میتونه تو هر گریه ای عشق پیدام کنی. منو میبری سمت عاشق شدن اگه توی قلبت یه روز جام کنی. نگاه کن منو عاشقم کن بازم، شبیه همون روز که قلبم تپید. نمیدونی رویام چه حسی گرفت تو چشمای تو وقتی فردا شدی. نگاه کن منو عاشقم کن بازم، شبیه همون روز که قلبم تپید. نمیدونی رویام چه حسی گرفت تو چشمای تو وقتی فردا شدی. کن منو عاشقم کن بازم، شبیه همون روز که قلبم تپید، نمیدونی رویام چه حسی گرفت تو چشمای تو وقتی فردا شدی. نگاه کن منو عاشقم کن بازم، شبیه همون روز که قلبم تپید، نمیدونی رویام چه حسی گرفت تو چشمای تو وقتی فردا شدی.
سوزد مرا سازد مرا، در آتش اندازد مرا، و از من رها سازد مرا، بیگانه از خیشم کند.
اشعار و دلنوشته های عاشقانه شما هستیم. چطوری؟ معلومه دیگه، با 3881 با 3881 برامون پیامک بزنین، مثل آقای فتاح میرشکاری از بابل که برامون شعری از امیر حسین پناهی فرستادن. نوشتن: وقتی که تو را دید به هم ریخت و بعد، با حال بدش خوب گلاویخت و بعد، شعری شد و در مصرع آخر هم دل، بر گردن خود حلقه ای آویخت و
بعد تو دنیا به آخر نرسید. خوب یا بد همه روزا سر شد، همه چی مثل همیشه بود، فقط لحظه لحظه حال من بدتر شد. بعد تو نه آسمون ابری شد، نه من از قربت چشمات مردم، من فقط یه گوشه ای کس کردم، خوندم و خوندم و حسرت خوردم. بعد تو دنیا به آخر نرسید. خوب یا با همیشه بود، فقط لحظه لحظه حال من بدتر شد. بعد تو، بعد تو
رهی تا وا رهی از رنج هستی، ترک هستی کن که با این ناتوانی ها به ترک جان توانایی. اما در تورنج میزبان عاشقانه های رهی معیری عزیز بودیم. تا فردا، ریتم لحظه هاتون کوک.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پامچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرانآباد، مهد فرش بعدی.